أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. این آیه مبارکی ایاک نعبد و ایاک نستعین نکاتی را در بر داشت و دارد که عنایت فرمود و تا حدودی روشن شد که تنها راه تقرب به خدای سبحان عبادت است. لذا وقتی سمت‌های انبیا و اولیا را در قرآن یا در روایات و ادعیه بیان می‌کنند، اول از عبادت اونها شروع می‌کنند. در تشهد که سخن از شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، اول عبادت اون حضرت مطرح است که میگوییم اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، که عبادت اون حضرت قبل از رسالت او ذکر میشود. برای اینکه عبادت نسبت عبد است به مولا و رسالت اون چهره ارتباطی عبد است با سایر عبید. رسول خدا دو ارتباط دارد، یک ارتباط با خدای خود دارد، اون ارتباط عبادت است. یک ارتباط با خلق خدا دارد که رسالت است، که پیام خدا را به خلق خدا میرساند. اون پیوندی که بین حضرت و خداست عبادت است، اون رابطه‌ای که بین حضرت و دیگر انسان‌هاست رسالت است که پیام خدا را به مردم می‌رساند. اون ارتباطی که بین انسان و خدای انسان است مقدم است و اولاست بر ارتباطی که انسان با دیگر انسان‌ها دارند. لذا عبادت اون حضرت جنبه عالیه است نسبت به رسالت اون حضرت. که حضرت دارای این سمت‌های گوناگون است، سمت عبادتش بر سمت رسالت او فضیلت دارد. از این جهت قبل از رسالت او ذکر میشه. چه اینکه سایر انبیا هم اگر به کمالات رسیدن به خدای سبحان اونها را به کمالاتی میستاید و معرفی میکند، محصول عبادت اونست. این معنا که توحید عبادی است، اثرش آن است که انسان در هیچ امری مطیع غیر خدا نباشد و مطیع احدی جز خدای سبحان نباشد. اونها را که خدای سبحان دستور داد که از اونها اطاعت کنیم، اطاعت اونها در حقیقت اطاعت خداست. اگر خدای سبحان دستور داد از اولوالامر اطاعت کنید، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم، این اطاعت خداست. اگر خدای سبحان دستور داد نسبت به پدر و مادر اطاعت کنید، اطاعت پدر و مادر به فرمان خداست، اطاعت خداست. این چنین نیست که عبادت به اطاعت شریک بردار باشد. این چنین نیست که ما در بعضی از امور مطیع خدا باشیم، در بعضی از امور مطیع قانون یا اولوالامر یا پدر و مادر. بلکه اطاعت از قانون، اطاعت از اولوالامر، اطاعت از پدر و مادر همه و همه محصول فرمان خدای سبحان است. تا خدای سبحان اجازه ندهد، احدی نمیتواند از احدی اطاعت کند و سخن او را به عنوان مطاع بپذیرد. و محدوده اطاعت هایی که انسان از دیگر افراد میکند، از دیگر انسان ها میکند، به مرز اطاعت خدا بسته است. که این از سخنان متقن رسول خدا علیه الله تعالی و سناس فرمود لا طاقت لمخلوق فی معصیت الخالق. هم اطاعت کردن از دیگران مشروط است به این که خدا دستور بدهد، و هم مرز اطاعت از دیگران اونجاییست که به حد خدایی آسیب نرساند. بنابراین دو بعد ثبوت و سلب اطاعت از اولوالامر یا پدر و مادر به دستور خدا وابسته است. اگر خواستیم از پدر و مادر اطاعت کنیم، خدا باید دستور بده. تا کجا باید اطاعت کنیم و از اون به بعد اطاعت لازم نیست، اونم خدا باید بگه. لذا رسول خدا فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. که اگر کسی بخواهد از انسانی اطاعت کند در یک امری که اون امر گناه است، اینجا جای عبادت به اطاعت نیست. بنابراین کل اطاعات منحصر در امر خدای سبحان می شود، نه اینکه قابل تخصیص باشد که بعضی از امور از آن خدای سبحان، بعضی از امور از آن اولوالامر یا از آن پدر و مادر و مانند آن، بلکه این گونه از اطاعت ها فرع اطاعت خدای سبحان است. خدای سبحان دستور میدهد که ما از چی اطاعت کنیم و مرز اونها را مشخص میکنه. بنابراین ایاک نعبد بالقول المطلق به اطلاقش باقی است، هیچ جا تخصیص نخورده، چون اطاعت هم یه نحوه عبادت است. اطاعت هم به نوب خود عبادت است، منتها رقیق تر. نمی شود گفت که در بعضی از امور می شود از غیر خدا اطاعت شد. اگر از غیر خدا اطاعت میکنیم به دستور خداست، پس از غیر خدا هرگز نمی شود اطاعت شد. و این اصل این الحکم الا لله قابل تخصیص نیست که انسان بگوید در اون گونه از موارد انسان مطیع خداست، در مسائل عادی مطیع غیر خداست. این چنین نیست، بلکه کلن اطاعت ها و عبادت ها از آن خداست بلا غیر، و به دستور خدا انسان از قانون، از اولوالامر، از پدر و مادر اطاعت میکنه. و این حرف همه انبیاست، منتها قرآن این را بازتر و روشنتر ذکر کرده. همه انبیا وقتی قومشون را به عبادت دعوت میکنن، به توحید عبادی دعوت میکنن، اول سخن از الله هست، بعد سخن از عبادت. در سوره اعراف نمونه های از این را ملاحظه فرمایید. آیه 65 سوره اعراف این چنین است: و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این اعبدوا الله گرچه لسانش حصر نیست، اما ما لکم من اله غیره حصر عبادت در آن خدای سبحان است. و این ما لکم من اله غیره مفسر خوبی است برای جمله مبارکه لا اله الا الله، چون لا اله الا الله دو قضیه نیست، یک قضیه سلبی و یک قضیه اثباتی، یک امر سلبی و یک استثناء. چون لا اله الا الله به این معنا نیست که ما دو مطلب را از نو بخواهیم بحث کنیم، یکی نفی آلهه و طاغوت، یکی اثبات خدای سبحان. چون الا به معنای غیر است، این لا اله الا الله یک جمله است و نه دو جمله، یک قضیه است و نه دو قضیه، این یک ادعا است و نه دو ادعا. محتوای این کلمه مبارک این است که غیر از اللهی که فطرت او را پذیرفته است و مفروغ عنه است و بحثی بر او نیست، دیگران نه. نه این که از اول بخواهیم ما دو چیز بحث کنیم، یکی نفی آلهه، یکی اثبات خدا، که بگوییم خدایانی نیست، الله هست، که آلهه را نفی کنیم و الله را اثبات کنیم. چون این الا معنای غیر است، وقتی الا معنای غیر شد، مجموعاً یک جمله است و یک ادعا و یک محتوا. یعنی غیر از اللهی که مفروغ عن هست و ثابت است و بحثی در او نیست، دیگران نه. نه اینکه دیگران نه و خدا آری، که تازه بخواهیم خدا را اثبات کنیم، که الا اثبات باشد و اثبات دلیل بخواهد. لا اله الا الله نه یعنی دو قضیه سلبی و اثباتی که یکی را سلب بکنیم و یکی را اثبات بکنیم. لا اله الا الله به این معناست غیر از اللهی که فطرت پذیرفته است، به شک بردار نیست و مفروغ عن هست، دیگران نه. چون اف الله شک و فاطر السماوات و الارض. بنابراین این کلمه طیبه می شود یک قضیه، و اون قضیه این است که غیر از خدایی که فطرت قبول دارد، دیگران نه. این معنا را سخنان انبیا بیان می کند. همه انبیا تعبیرشون اینه، میگویند یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. یعنی غیر از اللهی که وجودش مفروغ عنه هست، اله دیگری نیست. این تنها سخن هود نیست، در همین سوره اعراف جریان صالح را که ذکر میکند در آیه 73، اونم لسانش این است: یا قوم اعبدوا الله ما لکن من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که مفروغن هست، آله دیگری نیست. در همین سوره اعراف آیه 85 جریان شعیب را که مطرح میکند: فمد به الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکن من اله غیره. حرف همه انبیا این است، منتها جریان انبیا دیگر در سور دیگر است. همه آمدن گفتن غیر از اللهی که وجودش مفروغ عن هست و نیازی به بحث ندارد، دیگران نه. نه آمدن که بگوین خدایی هست و آله دیگر نیست، که یکی را اثبات کنن و بقیه را نفی کنن. میگوین اون یکی که مورد پذیرش همه شما سه فطرتتون میپذیرد، غیر از اونی که در دلتون دارید، دیگری نیست، که لا اله غیر الله. و این غیر صفت اله خواهد بود. وقتی غیر صفت اله شد، این کلمه طیبه یک جمله است و یک قضیه است و یک دایره. این که حرف همه انبیا شد، به طور صریح در قرآن به رسول خدا این چنین دستور میدهد: آیه 14 سوره زمر فرمود قل الله اعبدو مخلصا له دینی. این قل الله اعبدو همون لسان ایاک نعبد است که تقدیم مفعول بر فعل برای حصر است. قل الله اعبدو، نه قل اعبدو الله، قل الله اعبدو مخلصا له دینی، که این مخلصا همون معنای را که از حصر فهمیده می شود تأکید می کند. اونگاه قرآن چون شفاء لما فی الصدور است، اون چه که بیماری است نسبت به این توحید عبادی او را تحلیل میکند و اون بیماری را درمان میکند. میفرماید دو چیز است که نمیگذارد انسان در عبادت موحد باشد، یکی این دشمن نزدیک، یکم دشمن دو. دشمن نزدیک همین هوس و هوا و درون انسان است که اعدا عدو به انسان هم همین دشمن درونی است، که اگر دشمن آدم بخواهد انسان را از پا در بیاورد، از تحصیل باز بدارد، از عبادت باز بدارد، از کمال باز بدارد، اون طوری که این نفس انسان را کم کم از پا در می آورد که محصول عمر او جز افسوس چیز دیگر نخواهد بود، هیچ دشمنی نسبت به آدم اینجور نمی تواند بدرفتاری بکند. اگر کسی خواست انسان را از پا در بیاورد چه می کند؟ تلاش و کوشش رقیب به دشمن اینه که انسان بالاخره به جایی نرسد. و این اعدا عدو به انسان در اثر پرخوری، پرخوابیدن، پرحرف زدن، بدگویی کردن و مانند این که همه مبتلاییم، انسان را از پا در می آورد. یه وقتی می بیند سن از 50 و 40 گذشت، از اون به بعد دیگر نه وقت در صبح است، نه وقت لذت بردن عبادت، فقط وقت افسوس است. اینه که این اعدا عدو به انسان است. قرآن کریم این اعدا عدو را به عنوان عامل غریب شرک ذکر کرده است و اون شیطان معروف را به عنوان عامل بعید. فرمود اگر گوش به این عامل غریب دادی یا گوش به حرف عامل بعید دادی، در عبادت هرگز موحد نخواهی بود. انسانی که میگوید من هر چه دلم میخواهد میگویم یا هر جا دلم بخواهد میروم، این پیداست که اگر هم در نماز بگوید ایاک نعبد، دارد مجاز و دروغ میگوید. چگونه میشود انسان موحد باشد بگوید ایاک نعبد، بعد بگوید هر چه دلم خواست میگویم، هر چه دلم خواست میروم؟ اگر انسان در خودش یه همچه رهایی را احساس کرد، بداند این اله درون و این بت درون در درون اوی بتکده ایسا نمی گذارد او موحد باشه. این دشمن درون که عامل نزدیک است، دشمن بیرون هم که به نام شیطان است و عامل دور، او هم بالاخره انسان را با هوس و هوا از پادر می آورد. این طور نیست که بدون دخالت هوس و هوا انسان را فریب بدهد. گرچه شیطان انسان را گمراه می کند، اما ابزار اغوای شیطان وسوسه نفس است و راه نفوذ شیطان را قرآن از زبان خود شیطان این چنین تنظیم کرد، گفت لأمنینه، من از راه امنیه و آرزو و هوس اینها را گرفتار می کنم. این چنین است که شیطان بدون واسطه بتواند کسی را گمراه کند. شیطان مثل یک سم است. یک سم اگر بخواهد انسان را از پا در بیاورد، جز آن است که باید از دستگاه گوارش انسان مدد بگیرد. اگر کسی سم نخورد یا سمی که خورد دستگاه گوارش این سم رو جذب نکند، این انسان مسموم نمیشود و نمیمیرد. اگر کسی سم خورد و دستگاه گوارش این سم رو جذب کرد، انسان را از پا در میآورد. اگر کسی گوش به وسوسه نداد، از پا در نمی آید. ولی اگر کسی گوش به وسوسه داد و وسوسه در محدوده اندیشه او را پیدا کرد، در او آرزو و هوس ایجاد کرد، اون وقت است که از پا در می آید. شیطان هم از این راه وارد می شود، گفت لأمنینه، از راه امنیه و آرزو و هوس اینها رو من فریب می دهم. پس اون هوس خود عامل غریب است و ابزار دست شیطان که عامل بعید. و قرآن کریم که شفاء لما فی الصدور است، هم خطر این عامل غریب را گوشزد کرده است، هم خطر اون عامل بعید را. اونگاه انسان خود را بسنجد ببیند اگر ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود و او در حضور ابراهیم خلیل بود، یا ولی عهد ظهور کرد، همون سخن ابراهیم خلیل را نسبت به بت پرستا به انسان میگویند یا نه؟ اگر بت تنها در بتکده نیست، به صورت چوب و سنگ نیست، اگر امیال و احوای درونی هم یک بتیست در بتکده درون، اونگاه میبینیم وقتی ابراهیم خلیل میگد افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، به ما چی میگوین؟ فرمود اف به شما و معبودای شما، یعنی عابد و معبود چون کلاه ما فی النار دیگه. فرمود افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، آیه 23 سوره جاثیه مسئله هواپرستی را بیان فرمود. افرائیت من اتخذ الهه هوا، این که انسان میگوید من هرچه دلم بخواهد میکنم تابع قانون الهی نیست، مطیع هوای خودش است. اگر از هوا اطاعت کرد میگوین از هوا عبادت کرد، میگوین هوا اله اوست. اگر کسی مطیع هوا بود هوای او اله اوست، این میشود عبدالهوا. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. این عامل قریب، اما عامل بعید را که در سوره یاسین آیه 60 به همه اینچنین اعلام کرد، فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان به عنوان عامل بعید خطر شیطان پرستی را در سوره یاسین بیان کرد. هوس به عنوان عامل غریب خطر هوا پرستی را در سوره جاثیه بیان کرد. اگر کسی در اثر گرفتاری خطر عامل غریب یا عامل بعید مبتلا شد به بت پرستی، اونگاه مشمول این توبیخ ابراهیم خلیل سلام الله علیه خواهد شد. در آیه 67 سوره انبیا تبود افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، اگر قرآن میگوید بعضی هوا پرستن و اله اونها هوای اونهاست، پس انسان میشود عابد هوا. و سخن ابراهیم خلیل این است که اگر کسی غیر خدا را عبادت کرد اوف برو. این اوف یک نفرین زود و گذر مقطعی نبود که حضرت گفت و گذشت، همواره این حرف هست اوف فن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. امروز ولی عصر میگوید که افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. اگر کسی عبد هوا شد، این قرآنی که یجدی مجد الشمس و القمر همواره زنده است. لسان قرآن این است که اگر کسی غیر خدا را عبادت کرد به او بگوید افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. از اون طرف انسان را به جای میرساند که در اثر عبادت به رسالت میرسد، از این طرف هم در اثر عبادت هوس به جای میرسد که مشمول این توبیخ دائمی است افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. اگر این دو دشمن یعنی هوا که عامل غریب است و شیطان که عامل بعید است مهار شدن، انسان میشود موحد راستین. موحد راستین را قرآن کریم میستاید، به خصوصیت های اینا را ذکر میکنه. در سوره نور آیه 55 این چنین میفرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این موحدین را که می ستاید می گوید اینها اگر به قدرت رسیدن نه تنها مرا عبادت می کنن، بلکه هیچ چیزی را شریک من قرار نمی دن، که این نکره در سیاق نفی است. اون یعبدوننی لسانش حصر نیست، اما این جمله که فرمود لا یشرکون بی شیئا، نه از درون و نه از بیرون، نه هوس درون و نه شیطان بیرون، این لا یشرکون بی شیئا که نکره در سیاق نفی است مفید حصر است و حصر عبادت از آن خدای سبحان. هیچ چیزی را شریک من قرار نمیدم، نه انتظار مد دارن، نه از قدر کسی میرنجن، نه به انتظار هوس عبادت میکنن. لا یشرکون بی شیئا، این همون ایاک نعبده. چون اگر نکره در سیاق نفی بالقول المطلق همه انها شرک را سلب کرده است، پس عبادت خالصاً لله خواهد شد، می شود ایاک نعبدو. این اوصاف مؤمنینی است که به قدرت رسیدن، این اوصاف مرسلین و ائمه معصومین و امثال ذلک به عنوان حصر نیست. فمود بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، پس معلوم می شود این مقام میسور است که انسان به این مقام راه پیدا کند. یعبدوننی دیگر با کلمه واو ذکر نفرمود که بشه جمله جدا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که دیگر این سلب و این حصر در کنار اون اثبات هست، جمله جدا نیست که واو بخواد عطف بشه. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، این چنین نیست، بلکه فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این که فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا جا برای هر گونه اشراک را سلب کرده است. اونگاه بالقول المطلق عبادت می شود لله. پس اگر قرآن به ما آموخت که بگویید ایاک نعبد، یا در آیات دیگر فرمود ایای فرحبون، نه فرمود فرحبونه، ایای فرحبون که اول ضمیر فصل را ذکر می کند که مفید حسر است، راه علاج را هم بیان کرده است تا انسان از اون معبود درونی و معبود بیرونی نرهد. نمی تواند بگوید ایاک نعبد، چون در مسئله ایاک نستعین هم همینطور است. اگر در عبادت اینطور نیست که قابل تخصیص باشد، در استعانت هم قابل تخصیص نیست. اینطور نیست که در بعضی از امور ما از خدا استعانت میکنیم اما در حوائج روزمره از آب و نان مدد میگیریم، این چنین نیست. همونطوری که ایاک نعبد قابل تخصیص نبود و نیست، ایاک نستعین هم قابل تخصیص نیست. و اگر از چیزی برای رفع نیاز مدد میگیریم، همه و همه شؤون فاعلیت خدای سبحانه موحد آن است که همه را به عنوان لله جنود السماوات والارض ببیند، نه اینکه خدا را فقط در مسجد به حسینیه خلاصه کند بعد بگد نانی که میخورم غذایی که میخورم این استعانت در مسائل عادی است، این که عیبی ندارد. اون که موحد است میگد اذا مرضتو فهویش الذي خلقني فيهدين الذي يطعمني ويسقين، یعنی ساقی من اوست، مطعم من اوست، شافی من اوست. این که به نام ابراهیم خلیل سلام الله علیه موحد است، میگوید اگر من آب می نوشم از دست او میگیرم، اگر غذا می خورم از دست او میگیرم. همه اینها شؤون فعلیه خدای سبحانه. الذي يطعمني ويسقين، نه الذي يطعمني ويسقين به این معنا باشد که او آب را خلق کرده است، زمین را خلق کرده است، به مواد اولیه را خلق کرده است، به ما داده است، ما خودمون جمع جور کردیم، به صورت نان در آوردیم، به صورت آب در آوردیم. این یک تفویضی است در کارها و این چنین نیست. انسانی که میگوید همه جهانیان مربوب خدای سبحانه، چگونه به خودش اجازه میدهد که من در بعضی از امور از غیر خدا استمداد میکنم؟ این که مرحوم حکیم سبزواری در اون اخلاقیات آخر منظومه میگد یک زبو مستعین و حق ازغرا، یعنی کسی که ایاک نستعین میگوید، این وقتی یک حادثی پیش آمد غیرنی یرا، غیر خدا را ببیند، این دروغ میگوید، سرش این است. انسانی که غیر خدا را بخواهد ببیند و از غیر خدا مدد کند، نمیتواند بگوید ایاک نستعین. ولی اگر بگوید خدایا این همه نظام که در اختیار تو ان و همه مجاری پیز تو ان، از یک راه مناسبی مشکل مرا حل کن، و اگر از اون راه حل شد، بداند خداست که از اون راه مشکلش حل کرد، و این میشود موحد. و این است که مجاز است بگوید ایاک نستعین. و الا اگر بگوید کل نظام را خدای سبحان آفرید، اما در بسیار از موارد بالاخره وسیله هم لازم است. بله بالاخره وسیله لازم است، اما مسبب وسیله کیه؟ این که در دعاها به ما آموختند بگوییم و قرب الیک وسیلتی من بین الوسائل، یعنی تو مسبب اسبابی. این که کسی بگوید خدا هست، ولی خب وسیله هم لازم است، این ولی دیگه در برابر خدا، یعنی خدا و، این معناش آن است خدا و، این با ایاک نستعین سازگار نیست. ایاک نستعین معناش آن است که چیزی در جهان نیست مگر اینکه سپاه و ستاد تو هم. تو که بخواهی از هر راهی به ما این مدد را میرسانی، تو کاری بکن که با نزدیکترین وجه حیثیت ما محفوظ بماند، این مشکل ما حل بشود. اگر این مشکل حل شد، انسان بگوید خدا این کار را برمون انجام داده است، اونگاه میشود ایاک نستعین. این چنین نیست که ابراهیم خلیل سلام الله علیه در اصل مسئله توحید بگوید وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض، و این در مسئله آب خوردن و غذا خوردن بگوید من از این امور عادی استعانت میگویم، نه. اگر نسبت به اون میگوید وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض، نسبت به مسائل عادی هم میگوید اینکه اوست که یطعمنی و یسقین، ساقی من اوست، مطعم من اوست، اوست که این گرسنگی ها را برطرف میکند. یه وقتی هم اگر آدم بیراه رفت، ممکنه غذا بخورد و سیر نشود. برای جهنمی ها این چیزه، گرسنه و هر چه بخورن باز سیر نمیشود. فبود این طعام اسین که رسلین میخورن، یا طعامی است لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن و لا یغنی من جوع، ذریع این خار و تیغ بیابان است. چیزی که امروز کل انعام است فردا غذای او و خوراک او زری است، میخورد اما خب سیر نمیشود، چون خوردن غیر از سیر شدن است. همه کارها را انسان از اون بخواهد دیگه، حتی قدرتی که خودش دارد، مگر نان است که لا حول ولا قوت الا بالله. این تنها در نماز نیست که انسان میگد به حول الله و قوتی یقوم و بقود، که در کارهای دیگه هم به حول الله و قوتی یقوم و بقود، به حول الله و قوتی یتکلم و یسمع و یکتب و یجلس و یذهب و یرا. این چه اینست که انسان فقط در نماز بگه به حول الله و قوتی یقوم و بقود، که همه کارها این چنین است. انسان میتواند بگوید که به حولی یتکلم، و و در نماز است که به حول الله. نماز مکتب است که بیرون را روشن میکند، نه اینکه در نماز کسی که خواست از سجده سر بردارد برای رکعت بعدی بایستد، اینجاست که فقط میگوید به حول الله و قوته اقوم و اقوم. نه، این مکتب است تا بداند که کل کارهاش اینه. در همه شؤون لا یتکلم به حول الله و قوته یتکلم و یکتب و ینام و یستیقظ. این چی گفتن در هنگام خواب بخوانید بسم الله اموت و احیا، این معناش، این دعای خوابه، این دعای توحیده که انسان در کل شؤون موحد باشد. بسم الله اموت و احیا. گفتن سر از خواب که برداشید بگید الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی فعلیه نشود. این 5 ساعت یا 2 ساعتی که خوابیده بودم مرده بودم و او دوباره مرا زنده کرده است. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی فعلیه نشود. این دعایی است که بعد سر برداشتن از خواب مستحب انسان بخواند. سراسر زندگی ما توحید است، اونگاه هست باید بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این تو نیست که توحید ما تو نماز و عبادت باشد، در مسائل دیگر نه. اونگاه هیچ قانونی از قوانین، هیچ مقرراتی، هیچ آدابی، هیچ سنتی نیست مگر اینکه باید الهی باشد. انسان از پیش خود نمیتواند سنت بذارد، قانون جعل کند، مقررات جعل کند، رسم بگذارد و مانند اون. اگر چیزی هست باید زیر پوشش خطوط کلی دین امضا کرده باشه. الحمدلله.